أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امیر المؤمنین. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیر مقدم عرض می کنم. بعد از چند روز تعطیلی مجددن خدای متعال توفیق داد سر خوان کرامت امیر المؤمنین یعنی نهج البلاغه شریف مهمان باشیم و از کلمات حضرت استفاده کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه 91 خطبة الاشباح رو شروع کرده بودیم. خطبة الاشباح عرض کردیم شخصی از امیر المؤمنین سوال کرد صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا، خدا را اونگونه برای ما توصیف کن که انه او رو میبینیم. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه از این جمله ناراحت شدند که چرا شما در شناخت خدا اونقدر ضعیفید که هنوز خیال میکنید خدا جسم است و میشود او را تشبیه کرد، میشود او را مثل جسم برای شما توصیف کرد. قسمت اولی که خوندیم در مورد لطف و عطای خدا بود. خدای متعال اگر به کسی عنایتی کنه، کمکی کنه، از داراییش کم نمیشه، و اگر به کسی چیزی ندهد منع کند به دارایی او افزوده نمیشه. ضمن این که خداوند بخل در وجود او نیست و اگر هم جایی چیزی به کسی نمیده به خاطر اون حکمتی است که دارد. رسیدیم به این جایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و راد اناسی الابصار ان تناله او تدرکه، خدای متعال منع کرده است چشمها را از این که ببینند او را یا درک کنند او را. مختلف علیه دهر فیختلف منه الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال. اینها را جلسه قبل محضر اعزه عرض کردیم، مجدد نمیگیم که مطالب فراوان است. خب عرض محضر شما، حضرت می فرماید ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و زحکت عنه استاف البهار من فلز اللجین والاقیان و نثارت الدر و حسید المرجان ما اثر ذلك فی جوده. باز حضرت برای اینکه این مخاطب خوب خدا رو بشناسه، حضرت یک مثال مادی می زنند، یک مثالی که خیلی از افراد با او درگیرند، بخشش کردن، عطا کردن. اگر ما هرچه ثروتمند و دارا باشیم، اگر کسی بهمون بگه یه ریال بهمون بده، یه تومن بهمون بده، شاید بهش کمک کنیم. ولی کسی بگه آقا تو خیلی ثروت داری، حالا بیا یک سکه بهار آزادی به من بده، همینطور بی حساب و کتاب، بیا یه خانه ای رو مفت و مجانی به من بده، سختمون میشه، این کار رو نمی کنیم. درست خیلی ثروت داریم ولی باز هم زیر بار چنین کاری نمیریم. فرمود خدای متعال این گونه نیست. جود او را با خودتون مقایسه نکنید، علم او را با خودتون مقایسه نکنید، عظمت او را با خودتون مقایسه نکنید. ولو وهبه، اگر خدای متعال هبه کند، ببخشد، عطا کند، ما تنفست عنه معادن الجبال، اون چرا که کوها نفس می کشند و بیرون می ریزند، منظور معادن است. حضرت می فرماید این کوها یک دمی دارند و یک بازدمی. نفس که می کشند هیچ، ولی بازدم که می کنند همه این معادن بیرون ریخته می شود. چنانچه حضرت کوه را به یک انسانی تصور کرده، تشبیه کرده که با یک سرفه این معادن بیرون. اگر خدای متعال همه این معادنی که با یک سرفه و نفس کوها بیرون ریخته می شود را ببخشد و زهکت انها اصطاف البهار، همه اون صدفهایی که خندیدند و مرواریدها از دل اونها بیرون آمد، همه اینها را ببخشد. من فلز لجین، فلز لجین به معنای نقره خالصه، خدای متعال ببخشد معادن کوها را، یعنی نقره خالص را، و الاقیان طلای خالص را، و نصارت در، درها و مرواریدهای قلتان و سیغلی را، و حسید المرجان خوشه های مرجان را. اگر خدای متعال همه اینها را ببخشد، طلای خالص، نقره خالص، درهای آنچنانی، خوشه های مرجان، که اینها هر کدام یک شیء قیمتی و کم نظیری است در دنیا، خدای متعال همه را هم با هم ببخشد، ما اثر ذالک فی جوده، هیچ اثری در جود و کرم و لطف خدا ندارد. مثل ما آدم ها نیست که اگر اندکی بخشیدیم دیگه ناراحت بشیم، دیگه بخل بورزیم، عصبانی بشیم، یه نفر دو سه بار در خانه ما رو بزنه میگه آقا برو پی کارت دیگه. خدا این گونه نیست، نه از مالش کم میشه، نه از داراییش کم میشه، نه از اون طرف خدای متعال نسبت به اصرار کنندگان ناراحت میشه. ولا انفذ سعت ما عنده، تمام این جود و بخشش ها، انفذ به معنای انفده یعنی از بین بردن، از بین نمیبرد سعه اموال خدا را، سعه ذخایر الهی را. اونقدر دارد که بی نهایت است، همه عالم را هم که اعطا کند ذره ای بیشتر نیست. روایت رو جلسه قبل محضر عزیزان خوندیم، حدیث قدسی بود، فرمود که اگر خواستید بدونید خدا لطفش، عظمتش، داراییش چقدره، اینگونه برای شما مثال میزنیم. شما یه سوزنی رو داخل یک بحر عظیمی، داخل یه اقیانوسی فرو ببرد، چقدر از این اقیانوس کم شد؟ سر سوزنی خیس بشه چقدر از اقیانوس کم میشه؟ هیچ. فرمود از این هم کمتر، هر چه لطف و عطا باشد نسبت به عظمت خدا، نسبت به لایتناها بودن خدا، هیچ به معنای واقعی کلمه است. ولکن عنده من ذخایر الانعام ما لا تنفده مطالب الانعام. آی انسان ها بدانید آنچه که نزد خدای متعال است را، ما لا تنفده، از بین نمی برد طلب کردن انسان ها. اینجا لفظ انعام را به دو گونه خوندن، هم انعام است و هم انعام. یک معناش این نعمت ها، نعمت های خداوند اونقدر زیادند که هرچه انسان ها طلب کنند، بخواهند. الان 8 میلیارد جمعیته، اگر 80 میلیارد جمعیت هم باشند و از خدا بخواهند، نعمت خدا تمام نمیشه، لطف خدا تمام نمیشه، چون خدا براش اندازه فلان کیلو و فلان تن ملاک نیست. او دارد، دارایی خدا آنقدر است که هر که هر چه بخواهد میتواند به او بدهد. بعضی ها گفتن اینجا انعام به معنای چهار پایانه، یعنی یک مصداق از اون نعمت ها، مصداقش چهار پایانه، گوسفند، گاو، شتر، مرغ. شما هرچه از الان سابق جمعیت کل جهان چقدر بود و مصرف مردم چقدر بود گوسفند و مرغ، الان جمعیت زیاد شد، مصرف چند برابر شد، ولی کم نمیاد. خدای متعال فرمود شما تا وقتی که اسراف نکنید و اندازه بخواهید و اندازه نیاز بخواهید، من به شما میدهم. در هر صورت ولکن اندهو من ذخایر الانعام ما لا تنفده مطالب الانعام لانه الجواد الذی لا یغیظه سؤال السائلین. علتش چیست؟ چرا خداوند تمام نمیشود گنجینه؟ چون خدا بخیل نیست. بخل، از این جمله میفهمیم بخل یکی از عواملی است که روزی انسان رو کم میکنه. خدا چرا تمام شدنی نیست؟ چون بخل در او راه نداره، لایتنایی. ما هم اگر میخواهیم وسیع بشیم، ظرفیت پیدا کنیم، رزق و روزیمون زیاد بشه، بخل رو باید کنار بگذاریم. لانه الجواد الذی لا یغیظه سؤال السائلین. خدا همون کسی است که لا یغیظه، یعنی لا ینقصه، کم نمی کند از او سؤال و سائلین، هیچ بخلی نداره در مقابل اعطا کردن به دیگران. هر کسی از او سؤال کند، او جواد بودنش، بخشنده بودنش سر جاش محفوظ. علیکم السلام و رحمت الله. و لا یبخله الهاه الملهین، خدا را به بخل نمی اندازد. الهاه یعنی اصرار، ملهین یعنی اصرار کنندگان. در دنیا این گونه است که اگر کسی چهار بار در خانه ما رو زد، دفعه پنجم دست رد به سینش می زنیم. خدا این گونه نیست. هر چه تو الهاه و اصرار کنی، خداوند بخل نمی ورزد، بلکه به اندازه استعداد و ظرفیتت به شما خواهد داد. اصلا این قصه احتکاری که ما در دنیا داریم، احتکار نتیجه تقاضای زیاده. تو دنیا این گونه است، اگر من کالایی داشتم دیدم دیگران طالب شدند، فلان شی کم شده منم دارم، تقاضا که زیاد شد احتکار پیش میاد. خدای متعال هر چه تو تقاضا کنی، هر چه بخواهی اصرار کنی، خداوند احتکار نمی کند، بخل نمی برزد. خب حضرت یه مصداقی را فرمود. ببینید این خدا را که فقط با یه صفت و یه اسم نمیشه شناخت. یکی از صفات خدا جواد است، یکی از اسامی خدا جواد است. خب آیا آقای سائلی که پرسیدی خدا را برای من وصف کن که انه او را میبینم، تو میتوانی این اسم و صفت خدا را بفهمی؟ اصلا در دایره فکر تو هست این خدا، این عظمت، این بخشش؟ خب تو یه گوشه ای از وجود خدا را نتونستی درک کنی، بعد چطور میخوای کنه ذات خدا را من برای تو بگویم و تو بفهمی؟ این نشده است. و اون چرا که حضرت ناراحت شد، عصبانی شد، این بود چرا سوالی میپرسید که جزء اصول اولیه اعتقادی ماست، خدا دیدنی نیست. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنن مطلب جدیدی را. فنظر ایها السائل، ای کسی که از من علی سوال پرسیدی، خواستی من برای تو خدا را شرح بدم و وصف بدم، نگاه کن. فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفتهی فأتم به، از بین همه صفاتی که به ذهنت میرسه برای خدا، فقط اکتفا کن به اون صفاتی که در قرآن است. این یک بحث بسیار بسیار مهم و عمیق کلامی است. ما در بحث در علوم کلامی در خداشناسی بحثی بین بزرگان و علما مطرح است، آیا اسامی و صفات الهی را همونهایی هستن، متوقف هستن بر اون چه در قرآن و روایات است، یا انسان ها می توانند از جانب خودشون یه اسمی برای خدا انتخاب کنند، یه صفتی برای خدا انتخاب کنند، بگن خدا دارای فلان صفت است؟ دو تا قول است، دو تا نظر است. بعضی ها گفتن اگر آدم خوب فکر کنه، اندیشمند باشه، اسمی که انتخاب میکنه نقصی برای خدا نداشته باشه، طوری نیست. ولی اکثر قریب به اتفاق آقایان و علما قائلند اسماء الله توقیفیان، یعنی متوقف است بر آنچه که قرآن و اطرت فرموده. شما نمیتونی از جانب خودت اسمی برای خدا انتخاب کنی، چه بسا این اسمی که تو انتخاب کردی دلالت بر ضعف و نقصی کند. حالا تو بدانی و ندانی، تو با حرفت خدا را ناقص کردی و این خدای ناقص، خدای حقیقی نیست. حضرت فرمود اصل اولی و کلی در خداشناسی و شناخت اسماء و صفات الهی رجوعتون به قرآن باشه. ما دلک القرآن علیه من صفته فاعتمد، فقط اقتدا کن و پیروی کن از همون اسماء و صفاتی که در قرآن آمده. واستهزع به نور هدایته، خیلی این تعبیر تعبیر لطیفی است. واستهزع، طلب نور کن، طلب ضیاء کن از نور هدایت خدا. ببینید عزیز، ما در دو تا علم هستند که از خدا بحث میکنند. یک علم، علم کلام است، یک علم، علم عرفان است. در علم کلام صحبت از صفات الهی است. خدا عالم است، یعنی چه؟ علمش چگونه است؟ علم ذاتی داریم، غیر ذاتی داریم، شباهت به خلق ندارد، علمش نامحدوده. در علم کلام صحبت از صفات الهی است. ولی همین قصه را وقتی بردیم در عرفان اسمش میشه اسماء الله. در صفات الهی متکلمین میگن خدا عالم است، 10 برهان هم اقامه میکنن برای خدا، علم خدا، ذات خدا، براهین اثبات وجود خدا. خب اون یک خداشناسی است، ولی خداشناسی که نور به آدم نمیدهد، علم است، دانستنی است. اگر با یک منکر خدا مواجه شدی میتونی 4 تا دلیل براش بیاری که خدا هست، برهان نظم و برهان صدیقین و امکان و وجوب و حدوث و دیگر برهان. ولی وقتی رفتی پیش عارف دیگه نگو صفات الهی، بگو اسماء الله. وقتی صحبت از اسماء الله شد دیگه بحث علم نیست، بحث عمل است. بحث عمل و سلوک پیش آمد و استزئ به نور هدایته. این اسم دیگه نور داره، یا نور، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مهیمن، یا عزیز، اینها دیگه نورند. تو فقط نمیخوای استدلال بیاوری برای اینکه خدا عزیز است. عزیز بشه معناست نفوذ ناپذیر. خدایی که نفوذ ناپذیر است دلیل چیه؟ استدلال چیه؟ اینم استدلال من. خب این ثابت شد. ثم مازا بعدش چی؟ هیچی. تو فقط یه علمی داشتی. مثل اون کسی که در داروخانه ایستاده میدونه این قرص برای این قرص اسمش چیه؟ دکتر وقتی که نوشت باید چند ساعت به چند ساعت روی این برگه بنویسه و به تو بده. این خیلی متفاوت است تا اینکه تو اسماء الله را طلب نور کنی ازشون. اون چی که ما باید به سمت او بریم سلوک است. سلوک در عرفان است. سلوک ذیل اسماء الله است. بله صفات الهی رو هم باید فهمید، بحث کلام را هم باید خوب کار کرد، انسان باید اعتقاداتش درست باشه، استدلال داشته باشه. ولی اون چی که نور میدهد استدلال نیست. اونچه که نور میدهد یا سبحان و یا منان و یا حنان است. اینها رو باید انسان کار کنه، توجه به اسماء الله کنه. این جوشن کبیر دعای شب قدر نیست. بله شب قدر هم گفتن بخونید، ولی کسی شب قدر جوشن کبیر را میخونه و عروج میکنه که در طول سال با تک تک بندها سر و کار داشته باشه، این 1001 اسم را مکرر در مکرر خونده باشه. یا اله العاصین رو بفهمی یعنی چی. خب اگر این گونه شد شب قدر این دعا که خون خدا اجابت میکنه، درک شب قدر حاصل میشه. ولی اینکه این ادعیه رو ما بگذاریم یه شب قدر روز عرفه تونتون بخونیم و رد بشیم، اثر آنچنانی نیست. اثر هست ولی نه آنچنانی. اسماء الله باید در زندگی انسان باشد. واستزئ به نور هدایته، ای آقایی که از علی سوال کردی، طلب نور کن، طلب هدایت کن از اسماء الله. این جمله جمله مهمی است. و ما کلفک شیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثره فکل علمه الالله سبحانه. این جملات رو من اگه بخوام تحت اللفظی ترجمه کنم سخت میشه، شاید از حوصله برخی از اعزه خارج باشه. من خلاصه یک کلام رو محضر شما میگم. حضرت فرمود بعضی از علوم هستند در رابطه با خدا، بعضی از مقامات و جایگاه ها در مورد خدا مطرحند که این از سطح عادی خارجه. این برای خواص است، این برای اولیاء الله است، این برای ائمه است. شیطان می آید تو را وسوسه میکنه، میگه برو همون جاها را کار کن. اگر راست میگه خداشناسی در مورد مثلا عرض میکنم، مثلا در مورد بدا حرف بزن، تفکر کن، مثلا در مورد لوح محفوظ. خب اینها مطالبی است که سخته، اکثر قریب به اتفاق افراد نمیفهمند. یه ملا صدرایی پیدا بشه شاید در حد فهم خودش بفهمه، اونم نه به طور کامل، یه چیزهایی دستش باشه، بقیه نه. ولی شیطان همه را هی میگه اونو اگر راست میگه بفهم، اینا رو که همه میفهمن، برو خدا را اونگونه که کسی نشناخت بشناس. حضرت میگه این وسوسه شیطان است. و ما کلفک شیطان علمه، آنچه را که شیطان تو را مکلف میکند به او، در حالی که نه در قرآن آمده، نه در کلمات پیغمبر آمده، نه ائمه به او توجه دادن، این را فکل علمه الالله سبحانه، موکول کن علمش رو به خدا، بگو خدای ما نمیدانیم، این رو خودت میدانی. حضرت نمیگه چنین چیزهایی نیست. بعضی از مطالب هستن در قرآن ذکر نشدن، بعضی از مطالب هستن ائمه اون رو به طور عمومی مطرح نکردن. این محمد ابن مسلمی زراره کسی باشه در اون مقام و جایگاه و فهم، حضرت جمله‌ای بهش گفته، یه جمله توحیدی گفته. خب این توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه کتاب توحید، این کتابی نیست که دم دست بگذاریم هر کسی رسید بخونه و بفهمه. هر کسی بخونه بدون پیش پشتوانه علمی، بدون پیش زمینه ها، خب این شاید گیج بشه، شاید منحرف بشه. توحید کتاب سنگینی است، باید با اهلش خون، باید به سطح فهم افراد توجه کرد و خون. حضرت فرمود بله، یه مطالبی هست در علوم الهی و خداشناسی که اینها عمومی نیست. شیطان گولتون نزنه ها، شیطان نه بگو در مورد ذات خدا فکر کن. آقا اینجا جایی نیست که تو بخوای فکر کنی و به نتیجه برسی، این شیطان است. دست روی یه نقطه میگذاره که تو میدونه عاجزی، فهمش رو نداری، چهار روز فکر کردی، چهار تا سوال پرسیدی، میگه یعنی چی خدا از اول بوده؟ این اول کی است که خدا از اون وقت بوده؟ خالق اول که بوده نمیتونی حل کنی برای خودت. نه اینکه نشود حل کرد، تو نمیتوانی، تو که نتوانستی تمام میشه. میگه پس خدا نیست، پس خدا تخیل است، پس خدا وهم است. اینجاست که به ما گفتن جلو نرید. حضرت فرمود برخی از علوم کلیات توحید را انسان میتواند بفهمد، کلیات توحید را، اسماء الله و صفات را انسان میتونه به طور اجمالی بفهمه، وجود خدا را انسان میتونه ثابت کنه، ولی کنه ذات خدا چیست نمیدانیم، کنه صفات و اسماء خدا چیست نمیدانیم. نه تعارف به معنای واقعی کلمه، اون محدود نیست، ما محدودیم، موجود محدود و نامحدود هیچ تسلطی نداره. میفهمیم خدا هست ولی کیفیت خدا چطور نمیدونیم. میدونیم خدا عالم است ولی علم خدا دقیقاً چطوری نمیدونیم، نمیفهمیم. ما هر چه حساب میکنیم با دو تا چهار تای محدود ذهن خودمونه، بیش از اون رو نمیفهمیم، پس رها میکنیم. رضا حضرت فرمود اگر شیطان وسوسه‌تون کرد برید اونجاها، اونجا دست نگه دارید، بگو خدایا اون چیزیست که خودت میدانی، من متوجه نمیشم، من خیلی از این قسمتهای ورود ممنوع نمیخوام وارد بشم. فإن ذلک منتهی حق الله علیک، همون جمله ایست که در گروه هم عرض کردی. حضرت میفرماید میدونید منتهای حق خدا بر شما چیست؟ خب این یکی از مسلمات، از حقوق الهی. خود حضرت در همین نهج البلاغه بحث حقوق را که مطرح میکند، یکی از حقوق، حقوق خدا بر ماست. خدا حقی دارد بر ما. شاید در اول نگاه که انسان بگه حق خدا بر ما چیست، آدم بگه نماز، تقوا، ولی حضرت میگه نه، مهمترین حق خدا بر شما، اون آخرین انتهای حق الهی بر شما این است که خدا شناس بشید. بحث در مورد شناخته. وقتی هم که گفتیم خدا را بشناس، ما انتظارمون این نیست شما در این امتحان 20 بگیرید، چون اصلا اینجا 20 نداریم. اینجا همین که بگی نمیدانم یعنی 20 گرفتی. منتهای حق خدا بر شما آن است که در مواجهه با اسماء الله، در مواجهه با صفات خدا، در مواجهه با ذات الهی بگی خدای ما نمیفهمیم، یه چیزهایی از حد ما خارجه، یه چیزهایی دسترسی فکر و قلب و اندیشه ما خارجه، ما نمیفهمیم. فرمود تو الان حق مرا ادا کردی. برعکس اون چیزی که در دنیاست، در دنیا میگه کسی حق کلاس رو ادا کرد که نمره 20 بگیره. خدا میگه اینجا 20 گرفتن برای پیغمبرش هم محال است، چه برسه به شما مردم عادی. در حد خودتون خداشناس باشید که خداشناسی از امور واجب است، حق الله است خداشناسی، ولی انتهای این حق الله کجاست که بگی نمیفهمم، که بگی خدایا من ذات تو را نفهمیدم و نمیتوانم بفهمم و هیچ کسی هم نمیتواند بفهم. این نفهمیدن خودش فهمیدنه، این اقلن 60 سال تأمل میخواد که آدم بفهمد نمیفهمد. اگر نه هر بچه ای مثل من میتونه ادعا کنه من خدا رو شناختم، این معلومه هر کسی ادعا کرد بفهمید نمیدونه، نادونه. آدم اگه فهمید میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که خدا شناخته شدنی نیست. این از اون جملات عجیب حضرته. فإن ذلک منتهی حق الله، بلندترین حق خدا بر تو این است که اعتراف کنی خدایا من اونگونه که باید تو را نمیشناختم. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، این رو پیغمبر خاتم بلند گفت همه بفهمند. خدایا ما عرفناک حق معرفته، اونگونه که باید، چون تو شناخته شدنی نیستی، چون ذات تو مکنون، ذات تو کنه، ذات تو از دسترس فهم ما خارجه است. جمله بعدی فرمود و اعلم ان الراسخین فی العلم، این راسخین فی العلم که قرآن کریم میفرماید، میخوام اینها رو برای شما معرفی کنم. ای انسان سوال کننده، و اعلم بدان ان الراسخین فی العلم هم الذین اقناهم ان اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب الاقرار به جمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب. این همش با همه یک جمله بلند است، همشو باید با هم خوند و ترجمه کرد. ببینید فرمود بدان راسخین در علم همونهایی هستند که اقناهم بی نیاز کرد اونها را. خب اینجا سوال میشه فاعل اقناهم چه کسی؟ چه کسی اینها را بی نیاز کرد؟ راسخون فی العلم را چه کسی بی نیاز کرد؟ یه خط بیایید پایین تر نوشته الاقرار به جملت ما جهلو. این الاقرار میشود فاعل اقناهم. حالا توضیح میدم اینجی. راسخان در علم اونهایی که مستحکم و ثابت قدم در علم هستند، همون گروهی هستند که بی نیاز کرد آنها را ان اقتحام از فرو رفتن در منطقه ممنوعه و دربهای بسته غیب. چه چیزی؟ الاقرار، این که اقرار کردن. راسخان در علم اونهایی نیستند که همه چیز را می دانند، بلکه اونهایی هستند که اقرار کردند، اقرار اجمالی و کلی به جهل. خدایا ما خیلی از مطالب غیبی را تفسیرش را نمی دانیم. غیب الغیب خود خداست، کنه ذات خداست، اینها بر ما محجوب و از پوشیده از نمی فهمیم، سر در نمی آید. روایات که فراوان از فرمودن راسخان در علم، راسخون در علم اهل بیت پیغمبرند، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعینند. همین اهل بیت را امیر المؤمنین می فرماید کسانی هستند که کنه ذات خدا بر اونها مستور است، و اصلا همین که فهمیدند نمی فهمند شدند راسخون فی العلم. اگر کسی به اونجا نرسه که رسوخ در علم نداره، اگر کسی فکر کنه همه چیز را می داند، که این روی آب داره راه میره. اون کسی که فهمید کنه ذات خدا شناخته شدنی نیست، دستش از یک جایی به بعد کوتاهه، او همان کسی است که خدا او را قبول کرده، گفته تو از الان به بعد جز راسخون فی العلم. فمدح الله اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم یحیطوا به علما. خدای متعال مدح کرده اینها را، آفرین به شما. چرا آفرین؟ به خاطر کدام عملمان؟ ما کسانی هستیم که خدا ما را معرفی کرد بر راسخون فی العلم، بعدم بهمون بارک الله گفت، تشویقمون کرد. به خاطر کدام عمل؟ به خاطر اعترافهم بالعجز. این که گفتن کنه ذات تو را نمیشناسیم، کنه صفات تو را نمیشناسیم. صحبت از نشناختن است، ولی بارک الله به خاطر که اعتراف کردید، چون اونجا شناخته شدنی نیست. اگر کسی در عالم میخواست کنه ذات خدا را بشناسد، امیرالمؤمنین بود، پیغمبر بود. وقتی اینها میگن نمیشود شناخت، دیگه تکلیف ما مشخصه، علتش هم مشخصه دیگه، توضیح واضحات از محضر شما. خدای متعال واجب الوجود است، ما ممکن الوجودی، ممکن هیچگاه نمیتواند واجب را آنگونه که باید بشناسه. کلیات رو میشناسه، ولی این که بخواهد احاطه پیدا کند، محیط بر خدا بشود و او رو بشناسد، نمیشود، ممکن نیست. فمدح الله اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم يحيطوا به علما و سما تركهم التعمق في ما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. میدونید رسوخ یعنی چی؟ رسوخ یعنی همین که دست برداشتند، تعمق را رها کردند، تعمق در ذات خدا را، در کنه خدا را. همین که گفتند اونجا نمی رویم، یعنی راسخ در علمند. برعکس اگر کسی هی بخواد به اونجا راه پیدا کنه سر در نمی آورد، هیچ از حیطه راسخان و در علم هم بیرون میشه. تو معلومه حد خودت رو نشناختی. کسی که خودش را نشناسه چطور میخواد خدا رو بشناسه؟ تو اگر خودت رو شناخته بودی میتونستی محدودی، نقص داری، دستت کوتاه از رسیدن به خدا. خب تو اگر همین اصل اولی رو نفهمیدی یعنی خودشناس نیستی. کسی که خودشناس نباشد خداشناس نخواهد بود. خداشناسی به اینه دیگه، تا اول خودت رو بفهم، بعد بگو خدا چیزیست که من نیستم، هر چه صفت من دارم خدا ندارد، من ناتوانم، من جاهلم، من غضب دارم، من بخل دارم، خدا هیچ کدوم از اینها رو نداره، پس خداست. خدا محدود، تو خدا محدود نیست، تو محدودی. همین رو اگر بفهمی دیگه برای کنه ذات خدا قدم بر نمیداری. فاقتصر علی ذلک، این خطاب امیرالمؤمنین به اون سوال کننده است، ولی همه ما رو شامل میشه. علوم الهی و شناخت خدا واجب است در حد کلیات، ممنوع است در حیطه کن. ولا تقدر عظمت الله سبحانه الا قدر عقلک فتکون من الهالکین. هیچ وقت لا تقدر، اندازه گیری نکن عظمت خدا را با عقل خودت. اگر خواستی خدا را با عقلت بسنجی فتکون من الهالکین، حتما دچار هلاکت میشی، حتما، هیچ شکی درش نیست. خب ما از شناخت روح خودمون عاجزیم، حقیقت روح بر ما مشخص نیست، از حقیقت خواب بر ما مشخص نیست. ما فقط میخوابیم، خوابمون میگیره میخوابی. این خواب چیست که فرمود النوم اخو الموت؟ اینا تشبیه نیستند ها، اینا رو ساده معنا نکنیم. الموت، النوم اخو الموت، یعنی آدم وقتی که میخوابه بیهوش میشه، از همه جا فارغ میشه. بابا معنا معنای عمیقی است. حقیقت مرگ و حقیقت خواب یکی است. این حقیقت چیست؟ مگه میفهمید؟ مگه ما مرگ رو فهمیدیم که خواب رو؟ این خواب همون عنصری است که شبانه روز باش درگیریم. این روح چیزی است که خود ما هستیم، نمیفهمیم چیه. همین ذهن چیست؟ این ذهن چیست؟ ذهن محاسبه گر، نمیفهمیم. ما چطور میخوام با این ذهنمون خدا رو اندازه گیری کنیم؟ فلا تقدر عظمت الله سبحانه و علا قدر عقل، اصلا محاسبه نکن. حضرت در این بخش دو تا جمله فرمود. یک، مواظب باشید آنچه را قرآن میفرماید اکتفا کنید، بیش از قرآن و سنت ها فراتر نگذارید. نخواهید از جیب خودتون چیزی به الهیات اضافه کنید. الهیات همان است که محمد و آل محمد فرمودن، نهج البلاغه فرمود. توحید همون کلمات امیرالمؤمنین. نکته دوم هم حضرت فرمود که راسخان در علم کسانی هستند که اعتراف به یک نادانی میکنند. اعتراف به یک نادانی، این نکته مهمی است. مقداری توضیح بدم و انشاءالله بگذاریم. ببینید بزرگان ما فرمودن ما سه نوع علم داریم. یک علم مشروط است، یک علم محتوم است، یک علم مکنون است. علم مشروط مثل اینه که هر کسی 10 لیتر بنزین بزنه با سرعت فلان بره فلان کیلومتر میره. این دو تا چهار تاست. هر کسی این دارو رو 10 روز بخوره، سر وقت هم بخوره، با این شرایط هم بخوره، بیماریش خوب میشه. خب این علم مشروط، خیلی از ما داریم این رو، این چیز خاصی نیست. علم بالاتر علم محتوم است دیگه، اگر نیست. این آن است، تمام، این شدن است. این کار رو بکن تا اون طور بشه، نه، این همان شدن است. یعنی وقتی این رو انجام دادی دیگه تمام، دیگه دنبال چیزی نگرد. آل الله علیهم صلوات الله دسترسیشون به این علم محتوم است، علمی که حتمی و قطعی است. عظمت پیغمبر با آن است، دسترسی دارد به اون علمهایی که علم قطعی و حتمی هستند، مشروط نیستن، اگر نیست، احتمال نیست، قطع و یقین است. ولی یه علمی هم از این بالاتر داریم، علم مکنون است، علم مستور است. مستور از چه کسی؟ پنهان از چه کسی؟ از ما؟ ما که دستمون به علم محتوم هم نمیرسید. این علم، علم مکنون از آل الله است، از انبیا است، از پیغمبران است. پیغمبران هم به اونجا دسترسی ندارند. این همون چیزی است که بهش میگن لوح محو و اثبات، بهش میگن لوح محفوظ، بهش میگن بدا. حالا اینا مطالبی سر جای خودش، ولی دسترسی به اونجا فقط مختص به خدای متعال است. این که شاید این شبهه به ذهن خیلی ها رسیده باشه، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میداند اگر جای پیغمبر بخواهد کشته نمیشود در لیلة المبید. خب اگر بداند، خب این که دیگه خیلی ارزش نداره. من بدانم برم فلان جا بخوابم، هیچ اتفاقی برام نمیفته، این دیگه شجاعت نمیخواد. ولی مهم آن است که علی نمیداند. نمیداند از چه سنخی؟ از سنخی که امام صادق سلام الله علیه فرمود الامام اذا شاء یعلم علم. امام وقتی بخواهد بداند خدا بهش عنایت میکنه، ولی گاهی اوقات خدا میگه نمیخوام بهت بگم. این علم، علم مکنونی است که تو نباید بدانی. علی باید دست از جان بشوید بره وسط معرکه و کشته نشه. ابراهیم دست از جان میشوید، سوار منجنیق میشه، ولی آتش گلستان میشه. کارد را میبرد به قصد بریدن، ولی نمیبرد. اون علم مکنون است. اگر این گونه نباشد که امتحان معنا ندارد. ابراهیم بداند که این چاقو نمیبرد، خب این امتحان شد، به منم بگن سر بچت رو ببر میبرد. نه، اون میرود که ببرد، علم دارد. ولی یه وقتی خدا میگه اینجا رو نمیخوام بهت بدم، اینجا رو نمیدم، چون این مخصوص به خودمه. بنا بود چاقو ببرد، ولی در علم من میگم نبر. اینجاست که اونها هم نمیدانند، اهل بیت هم نمیدانند. من این روایت رو از توحید شیخ صدوق مخزر شما بخونم، خب روایت مهمی است، قصه است، ولی در توحید آمده. توحید صدوق کتاب عمیقی است. روایت اینه، توحید شیخ صدوق صفحه 443 اگر کسی خواست رجوع کنه. یه مفصل امام هشتم از اجدادشون، از آبایشون نقل میکنن که خدا به یکی از انبیاش فرمود برو به حاکم زمانت، به پادشاه زمانت بگو فلان روز از دنیا میری، دیگه خیلی وقت نداری، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه از دنیا میری. این پیغمبر هم رفت و خدا به من وحی کرده کار تمام. این بنده خدا پادشاه خیلی ناراحت شد، به گریه افتاد. تو روایت امام فرمود اونقدر گریه شدید بود، می لرزید و بیقرار بود، از بالای تخت به پایین پرتاب شد، نتونست دیگه خودش رو کنترل کنه. گریه 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 ناله. این پیغمبر هم بیرون اومد گفت خدا دیگه گفته میمیره دیگه، چهار صباح دیگه میمیره. دو سه روزی گذشت، خدا به این پیغمبر وحی کرد ای پیامبر برو به این بنده خدا بگو 15 سال دیگه بهت عمر دادیم. این پیامبر گفت خدایا این نمیشه که من الان برم بگم. میگه تو مگه پیغمبر نبودی؟ این حالا حرفای منه، پس این حرفاش تو پیغمبر بودی، تو چطوره که خبر نداری؟ چه اتفاقی افتاد که خدا از نظرش برگه؟ خدایا زشت ما الان بریم بگیم تو 15، تو دیروز رفتیم گفتیم فردا میمیری، الان بریم 15 سال دیگه عمر میکنی. این جمله جمله مهمی است. خدای متعال وحی فرستاد که انما انت عبد مأمور. آی پیغمبر یه حرفایی هست که تو هم نمیدانی، تو یه بنده مأموری هستی. فابلغ ذلک، برو این حرفایی که بهت گفتیم رو ابلاغ کن. والله لا یسأل، اما خدا کسی نیست که ازش بخوای بازجویی کنی، بپرسی که چرا اینطور چرا اونطور. اینها علمی است که علم مکنون است. آل الله علیهم صلوات الله عظمتشون به این است که وارد اون حیطه نشدن، وارد حیطه ای که منطقه ممنوع است نشدن. اگر بدون رودرواسی و تعارف بخوایم بگیم، امیر المؤمنین خدا را آنگونه که خدا شناخت نشناخت، چون کنه ذات الهی بر هیچ کسی. ولی شناخت علی نسبت به خدا با شناخت ما غیر قابل تصوره. ما از خدا هیچ نمیدانیم. امیر المؤمنین آنچه را باید بداند میداند، فقط کنه را نمیداند. ما از خدا هیچ نمیدانیم. کسی بگه نگه خب علی که نمیشناسد، ما هم که نمیشناسیم، مثل هم شدیم. پیامبر گفت که ما عرفناک حق معرفتک، ما هم که میگیم نه، این ما عرفناک یعنی خیلی میشناسم، فقط چیزی که نمیشناسم کنه ذات است. این چیزی که ما میگیم نمیشناسم، من هیچ نمیشناسم. تفاوت این دو جمله خیلی زیاده. اگر بخوام بحث جدید را هو القادر الذی رو شروع کنم، مبحث مبحث جدیدی است و میمونه. ان شاء الله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. از خدای متعال درخواست میکنیم که ان شاء الله شناخت خودش را ارزانی بداره به همه ما، شناخت اولیاش را، شناخت وجود و مقدس امیرالمؤمنین را بیش از پیش به ما عنایت کنه و ما را قدردان ولایت محمد و آل محمد بگرداند. به تعبیر ابن ابی الحدید که میگه اگر علی نبود توحید شناخته نمیشد، اگر امیرالمؤمنین این حرف ها رو نزده بود ما دستمون خالی بود، خدایی نمیشناختیم. خدا به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. خداشناسی ما متوقف شده بر همین کلماتی که از اهل بیت رسیده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.